بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 462، سطر ششم. الحدیث الرابع عشر به اسناده عن ابن سنان عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال ان لله علما خاصا و علما عاما فأما العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين. حدیث 14 و بعدم حدیث 15 از این باب 10 رو میخوام مطرح کنیم و توضیحشون بدیم. این دو حدیث به نظر میرسه که مطلبشون یکیست، رضا پشت سر هم ذکرشون میکنیم و با یک شرح هر دو رو توضیح میدیم. در این حدیث آمده که خداوند دارای دو علم است، یکی علم عام و دیگری علم خاص. و علم خاصش را به هیچ کس حتی به ملائکه مقربین و انبیاء مرسلینش نداده، ولی علم عام را به ملائکه و انبیاء داده. بعد امام می‌فرمایند اون علم عام را ما هم می‌دانیم، یعنی ولی اون که ما جز انبیاء و ملائکه نیستیم ولی عالم به اون علم هستیم. در یه روایت می فرماید که علم از طریق پیغمبر به ما رسیده، چون این علم عام به پیغمبران داده می شده و ما هم از پیغمبر خودمون گرفتیم. توضیح نمی دن که سائر و اوصیا هم از پیغمبران خودشون می گرفتن یا نه. علم خاص که مختص به خدا بوده به کسی داده نمی شده، دربارش بحثی نیست. اما علم عام به ملائکه مقربین، نه به همه ملائکه، بلکه به ملائکه مقربین داده می شده و به انبیاء مرسلین داده می شده. انبیاء باید مرسل باشن، نبی خالی کافی نبوده. بعد حالا آیا این انبیاء مرسلین که اوصیا داشتن و اوصیایشون هم این علم رو می دادن یا نه؟ چون در این باب نمیشه قیاس کرد، ما در این مسئله عالم نیستیم. فقط روایت میگه که ما که بسیع این پیغمبریم از این پیغمبر علم گرفتیم. اما اینکه سایر اوصیا از پیغمبران خودشون گرفتن یا نگرفتن در این باب نمیشه قیاس کرد و ما حکم کنیم به این که چون این بزرگواران گرفتن پس بقیه اوصیا گرفتن. همونطور که روایت در این مسئله ساکته، ما هم ساکت میمونیم. در مورد این که اوصیا این علمو دارن یا ندارن بحثی نداریم. این یه مطلب بود که در سایر اوصیا نمیتونیم حکمی بکنیم، نه به اثبات نه به نفی. دو مطلب دیگه در این حدیث لازمه بحث بشه. یکی این که خاص و عام دو معنی داره، یکی همون معنی که در اصول گفته میشه و اون معنی که در اصول گفته میشه اینه که هرچی دائره شمول شی بیشتر باشه بهش عام گفته میشه و اونی که شمولش کمتره بهش خاص گفته میشه. آیا مراد در اینجا علمیست که از مراد از علم خاص علمیست که شمولش کمتر باشه و مراد از علم عام علمیست که شمولش بیشتر باشه؟ آیا اینو میتونه اراده کنه؟ معنای دومی هم داریم که مربوط به علم اصول نیست و اون اینه که خاص به معنای مختص باشه، عام به معنای غیر مختص باشه. این علم عام است، یعنی مختص به کسی نیست، یا یعنی مختص به خدا نیست. لذا خداوند اینو در اختیار انبیای مرسلین و ملائکه مقربین هم میگذاره، چون اختصاص به خودش نداره. اما علم خاص، علم خاص یعنی علمی که مختص به خداست. پس دو جور خاص رو معنا کردیم و همچنین عام رو. در یه معنا خاص رو دو جور معنا کردیم، در یه معنا دائرش رو زیغ کردیم، گفتیم افرادش کمترند. در یه معنا دیگه افراد رو کار نداشتیم، این علم رو صفت خاص برای خدا قرار دادیم و گفتیم غیر خدا این علم رو نداره. نه، افراد خاص یعنی معلوم، معلوم دائرش کمتره یا عالم یه نفره، این دو تا فرق میکنه. یه وقت میگیم علم خاصه یعنی معلوماتش کمتره، علمی خاص یعنی معلوماتش کمتره. یه وقت میگیم مختص به این عالمه، یعنی عالمش یکیست، این دو تا با هم فرق میکنه. یه وقت میگیم عام و خاصن این دو علم، یعنی این علم معلومات بیشتری داره، اون علم معلومات کمتری داره. اون که کمتر داره بهش میگیم خاص، اونی که بیشتر داره بهش میگیم عام. که سعه این علم بیشتر است، سعه اون علم کمتر است، مصادیقش معلوماتش کم و زیاد میشه. اما در معنای دیگر اون عالم کم و زیاد میشه. عالم میشود یک نفر، اون وقت این علم میشه مختص. عالم میشه چند نفر، این علم میشه آن. این علم مختص به خداست یا عمومیت داره؟ به خدا هم مربوط میشه، به غیر خدا مربوط میشه. این خب فرق میکنه با اون معنی دیگر. حالا هرچی، حالا هرچی شما اسمشو بذارید، این دو تا با هم فرق داره. حالا ما متعلقش رو عوض کردیم،
خاص به معنی نداره، بله. خاص
به معنی داره، حتی میکنم علم خاص با علم عام دو معنی داره. من خاص رو کار ندارم، اصلا بحث ما در خاص و عام نیست، بحث ما در علم خاص و علم عامه. حالا خاص و عام دو معنی دارن یا یه معنی دارن، اون اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که علم عام معنیش چیه، علم خاص معنیش چیه. علم عام علمیست که عام باشد، یعنی معلومات زیادتری داشته باشه، اینو بهش میگیم عام. و علم خاص اون اینیست که معلومات کمتری داشته باشه و بهش میگیم خاص. این یه معنا. یه معنا دیگه این که نه، این علم معلوماتش با اون علم فرق نمی کنه. علم عام و علم خاص معلوماتش یکسانه، هر دوشون معلومات کثیره دارن یا هر چقدر معلومات دارن، ولی این علم با تمام معلوماتش اختصاص داره، اون علم با تمام معلوماتش اختصاص نداره. خب این چطوری میشه؟ این معنی دوم چطوری میشه؟ در معنی اول ابهامی نیست. علمی هست دارای 10 معلوم، علمی هست دارای 2 معلوم دیگر. هیچ کدوم، مثلا بحث تخصیص تخصص نداره.
علمی خاص معلوماتش دارم فهم میکنه
کاری ندارم که علم خاص از حتی آم خارجی یا نه، اصلا به خروج کاری ندارم که به فهمی تخصصی خارجی یا تخصیصی. دوتا علمه، یکی مصادیقش بیشتر یعنی معلوماتش بیشتر، یکی مصادیقش کمتر. حالا اونی که مصادیقش کمتره دو جور میتونه باشه، یعنی مثلا اون عام مصداقش 10 تاست، خاص 2 تا از اون 10 تاست، یا 2 تای بیرون از اون 10 تاست. علی‌حال مصداق یکی بیشتره، مصداق یکی کمتره. به اون که مصداقش بیشتره میگیم آن، به اون که مصداقش کمتره میگیم خاص. اون وقت ممکنه که اون علم خاص دو مصداق مثلا دو مصداق از اون ده مصداق داشته باشه، ممکنه دو مصداق جدا داشته باشه، این اشکالی نداره. فقط منظورم اینه که معلوماتش کمتره. حالا معلومات کمترش از همون معلوماتیست که اون یکی داره یا نه معلومات جداست، در هر دو حال صدق میکنه که این دو معلوم داره پس خاصه، اون ده معلوم داره پس عامه. این یه جور معناست. یه معنای دیگه اینی که بگیم علم مختصه، خاص به معنی مختص، نه خاص به معنی این که دایره شمولش کمتره. به دایره شمول کار نداریم، اینم ده تا علمه، اینم ده تا علمه، یعنی این ده تا معلوم داره اونم ده تا معلوم داره، از جهت سعه فرقی نداره، ولی این مختص به کسیست، اون عامه، اختصاص به کسی نداره. هر دو جور میشه معنا کرد. ولی وقتی وارد بحث بشیم، اگر بخوام این دوتا رو با هم جمع کنیم، یعنی هم اراده کنیم مختص بودن رو، هم اراده کنیم خاص بودن، یعنی تعداد کم تری از معلومات رو داشتن، هر دو رو با هم بخوام اراده کنیم، اینو توجه کنید، حتما باید اون علمی که خاص است معلوماتش با آن فرق کنه. نمیتونیم بگیم اون ده تا این دو تا از اون ده تا، بلکه خاص با دو تا دیگه باشه، چون اگه دو تا از ده تا باشه دیگه خاص یعنی مختص نمیشه، چون اون ده تا رو عموم میدونن، یعنی 5-6 نفر عالم دیگه میدونن، دیگه نمیتونیم بگیم این دو تاش مختص به این عالمه، حتما این خاص باید دو تا رو شامل بشه که اون عام شامل نمیشده.
یعنی تخصص توی خارج،
مثلا
هیچ ربطی اصلا به عام
دیگه
نداره،
بگین تخصص خارج یعنی اصلا ربطی به عام نداره. بله، دو تا علمه که اینا مخصوص این عالمه، ده تا علمه که مخصوص این عالم نیست، همین عالم میدونه هم بقیه. اینجا میتونیم خاص رو به هر دو معنی بگیم، هم بگیم خاص یعنی مختص، هم بگیم خاص یعنی اونی که معلوماتش کمتره. اما اگر خاص به این معنا باشه که دو تا از اون ده تا، اینو میتونیم خاصه به معنی اول بگیریم، یعنی موارد کمتری دارد، اما دیگه نمیتونیم خاص رو به معنی مختص بگیریم که بگیم این خاص مختصه، چون این دوتا در ضمن اون دهتایی که عموم عالم بش بودن داخله. اون وقت نمیتونیم بگیم که اختصاص این دوتا اختصاص دارن به. حالا اگر ما عام و خاص رو عرض کردم دو معنی براش درست کنیم و هر دو معنی رو جمع کنیم، این نکته رو باید رعایت کنیم که خاص عبارت هست از اون دو موردی که در عام، در موارد عام داخل نباشد. اینا رو عرض میکنم لازمه، چون خود ایشون دو تفسیر برای عام و خاص میاره غیر از اونی که من دارم عرض میکنم، اون دو تفسیر با این بیانات من روشن‌تر میشه. خب اگر بخوایم عام و خاص دو معنای عام رو و دو معنای خاص رو با هم جمع کنیم، این نکته رو باید رعایت کنیم. اگر نخواستیم جمع کنیم، دو تا احتمال جدای هستن. احتمالی که میگه عام به معنای فراگیر است و خاص به معنای عدم فراگیری است، این احتمال مشکل توش نداریم. خاص دارای دو فرده، عام دارای ده فرده. حالا میخواد اون دو فرد داخل در ده تا باشه، میخواد خارج باشه، این دیگه مهم نیست، چون ما اختصاص دیگه اراده نکردیم، فقط به دایره شمول توجه کردیم، دیدیم عام ده تا رو شامل میشه، خاص دو تا رو شامل میشه، نگفتیم مختص به کیست، اختصاص اصلا مطرح نکردیم. خب وقت این علم میشود دارای دو معلوم حالا اون علم میشه داره ده معلوم، حالا این دو معلوم میخواد داخل در اون ده معلوم باشه یا بیرون باشه فرق نمیکنه. اما خواسته به این معنا به تنهایی سقوط کنه. میریم سراغ اون اما خواسته به معنی اول که من اختصاص باشه، خواست من اختصاص باشه. در این حالت هر دو علم ها شامل ده موردند، چون قرار شد که دو تا معناها رو با هم اراده نکنیم، جدا جدا اراده کنیم. هر دو علم ها دارای ده موردند، یکیش مختص یکیش مشترک. باز اینجا باید این ده تا با اون ده تا فرق کنیم، ولی اختصاص من نمیده. اگر این ده تا با همون ده تا یکیست، خب اون ده تا آمن دیگه معنا نداره بگیم اختصاص به این عالم داره. اینجا باید فرق کنه. فرق کنه یعنی چی؟ یعنی سلام دارای دو مرتبه باشد، یکی مثلا علم اجمالی باشه یکی علم تفصیلی. وقت علم تفصیلی عام باشه، علم اجمالی خاص باشه، اختصاص داشته باشه، یا برعکس. اینجا با اختلاف مرتبه باید درست کنیم یا معلومات رو مختلف کنیم. علاوه این بحث هستی خود بحث شلوغیه، باید مشخص بشه که باید با اختلاف مراتب حل کنیم یا با اختلاف معلومات حل کنیم. این یه مطلبه که حالا در توضیحی که ایشون برای این علم عام و خاص ذکر میکنه، این مطلبی که من عرض کردم به درد میخوره. من این قطعش میکنم تا بریم سراغ بحثیشون، یا بهتره که هم یادم بحثیشون رو مطرح کنم که دیگه قطعش نکنم، مطلب بعدی رو بذارم بعدم بگم. ایشون دو معنا میکنه برای علم خاص و علم عام. ایشون یعنی شارح، یعنی قاضی سعید. یکی این که این چنین میگه علم خاص عبارت از علم ذاتی و علم عام عبارت هست از علم اسمایی. اختلاف مرتبه داره درست میکنه. علم خاص رو عبارت میگیره از مختص به خدا، نمیگه معلومات کم یا معلومات زیاد. اونی که من عرض کردم اون نمیگه. علم خاص عبارت هست از علم مخصوص به خدا. علم عام علمیست که هم خدا دارد، هم با تعلیم خداوند ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین دارد. اما معلومات رو هیچ توضیح نمیده، معلومات فرقی نمی کنه. در اینجا باید اختلاف بین اون علم مختص و این علم غیر مختص باید اختلاف به مرتبه باشه، و ایشون هم اختلاف به مرتبه میذاره. اینطور میگه، میگه که علم خاص علمیست که ما بهش کمال ذاتی میگیم، علم عام علمیست که ما بهش کمال اسمایی میگیم، که بینشون اختلاف مرتبه است. و کمال ذاتی و کمال اسمایی رو ما قبلا توضیح دادیم، یعنی همین علم در مقام احدیت که با تمام صفات دیگر مستهلکن در ذات و نمودی ندارند که ما بتونیم اسم اون نمود رو علم بذاریم، اون رو میگیم کمال ذاتی. علم اینچنینی رو که با بقیه اوصاف در مقام احدیت مستهلکن و نمودی ندارن که ما جداشون کنیم، اسمشون رو بذاریم علم، اسم اون صفت دیگر رو جدا کنیم بذاریم قدرت، چون همه مستهلکن. این میشه کمال ذاتی. این مختص به خداست. این چنین علمی کسی به کسی داده نمیشه، چون این اصلا مستهلکه، جدای از قدرت و اینا نیست، اصلا نموده علمی نداره که بخوان به غیر افاظش کنه، به غیر تعلیمش کنه. همین علم اجمالی نمیگیم، این بالا یه جور دیگه است. عرض میکنم اصلا مستهلکه، اصلا اسمشو علم نمیذاریم تا بعد بیان بگیم اجمالیست یا تفصیلی. در مقام احدیت اصلا اوصاف نمودی ندارند هیچ کدومشون، اصلا علمی تحقق نداره. نه که واقعیت علمیستا، یعنی چیزی که ما اسمشو بذاریم علم اونجا نیست، اونجا فقط ذاته، ذات خالص که همه چی هست ولی همه چی مستهلکن. یعنی این چنین نیست که اسمی بذارید، اسم چیزی رو پیدا کنید اسمشو بذارید علم، چیزی دیگر پیدا کنید اسمشو بذارید قدرت. اونجا فقط ذات موجوده، ممکن نه ذاتی که کمال نداشته باشه، کمال داره، همه کمال همون ذاتشند. کمال ذاتی یعنی خود ذات کماله، نه یه کمالی به نام علم داشته باشه، یه کمال به نام قدرت. اما در کمال اسمایی، کمال اسمایی کمال مقام واحدیته، یعنی وقتی خداوند در مرتبه واحدیت است، این کمالش اسمیست، اون کمالش اسم دیگر. گفته می شود خدا دارای اسم عالمون هست، دارای اسم قادرون هست، دارای اسم حیون هست، دیگه الان اسم ها از هم جدا شدن، استهلاک ندارن، قابلن که جدا جدا دیده بشن و به عنوان اسمی برای خدا قرار داده بشن. اینا کمال اسمایی هست، یعنی از اون حالت استهلاک در اومدن، یعنی در واقع اسم هست، ذات نیستن. اسم بنابر نظر روایات مخلوقه، بنابر نظر عرفا تجلیه. پس به دیدی بیرون از ذاته، خب این قابل هست که به دیگران افاضه بشه، لذا تعلیم داده میشه به ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین. این علم عام یعنی علم در مرتبه واحدیت در اختیار بقیه گذاشته میشه، در اختیار بقیه یعنی ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین، نه در اختیار بقیه یعنی همه. این یه معنا بود که در این معنا توجه کردید معلومات علم اصلا مطرح نشد، که معلومات اون یکی بیشتره، معلومات این یکی بیشتره، هیچ گفته نشد این مطلب. نسبت به معلومات ساکت بودیم، فقط مرتبه رو لحاظ کردیم، گفتیم که علم در مرتبه احدیت و علم در مقام واحدیت. علم در مقام احدیت گفتیم همونی که اسمش رو می‌ذاریم کمال ذاتی، علم در مقام واحدیت گفتیم همونی که اسمش رو می‌ذاریم کمال اسمایی. وقت گفتیم اون کمال ذاتی مخصوص خداست، علم خاص اوست، مختص اوست، و کمال اسمایی مختص او نیست، در اختیار انبیاء مرسلین و ملائکه مقربون قرار میگیره. این یه توضیحی شد. نه، من به مبنی خود ایشون حرف میزنم، به مبنی خود ایشون حرف میزنم، اختلاف عرفا رو اینجا توجه ندارم، یعنی کار به این ندارم که دیگران چی گفتن. خود قاضی سعید داره نظر میده، نظرش رو طبق مبنای خودش باید بیان کنه. کمال ذاتی رو ایشون در مقام احدیت میدونه، کمال اسمایی رو در مقام واحدیت میدونه. با این مبنا من دارم حرف میزنم، احدیت رو مقام احدیت، مقام ذات رو. بله دیگه، عرض میکنم به اونا کار نداریم، دیگران هر چی گفتن. ایشون داره طبق مبنای خودش روایت تفسیر میکنه، ما وقتی میخوام کلام قاضی سعید توضیح بدیم با مبنای خودش توضیح میدیم، مبنای عرفا دیگه منظور ما نیستن. در مقام احدیت ما نمیگیم علم نیست، ما میگیم علم مستهلک. نه، ما میگیم مستهلکه، نگفتیم علم نیست. اگر علم رو در مقام احدیت برداریم که ذات از کمال خالی میشه، نمیگیم علم نیست، میگیم علم مستهلکه. در مقام واحدیت میگیم علم ظاهر مستهلک نیست، در مقام احدیت علم مستهلکه. مستهلکه نه هلاکه ها، نه یعنی نیست، مستهلکه یعنی اونجا نمیشه، تعیونی نداره که بگید این علم، اون یکی هم تعیون نداره که بگید قدرت، یعنی فقط ما یه ذات اونجا داریم.
همه صفات در اونجا هستن منطقه مستهلکه.
بله حتما همه صفات هستن منطقه، به عنوان صفتیت نیستن، به عنوان یه امر متعین نیستن، بله خب یه ذاته. مثلا پس کنید شما یه نور رو ملاحظه کنید، تشبیه کنیم، ولی تشبیه خیلی کامل نیست، یه نور ملاحظه کنید، این نور روشنی داره، روشنیش جدا از ذاتش میگیرید، یعنی روشنی یه چیزی غیر از ذاتشه یا همونه. این روشنی حالا اسمش بذارید علم، علم عین ذات خداست، همونطور که روشنی علم عین این نوره، دیگه جداش نمی کنی. اما در یه مرحله‌ای که مثلا با تاریکی دارید مقایسه میکنید و روشنی رو مثلا جدا میکنید، یا در یه مرحله دیگری چیزای دیگر رو جدا میکنید، ولی در یه مرحله میرسید که اصلا روشنی همون ذات این شیه. فرض کنید اگر نور بخواد یه اثری هم بکنه، دیدید گاهی نور رو مثلا از ذره‌بین رد میکنن، کاغذ رو میسوزونه، مثلا این نور بخواد یه اثری هم بکنه، دیگه اینجا اون اثر کردن و اون قدرت بر اثر داشتن و تأثیر کردن اینا رو هم جدا نمی کنیم از اون نور. میگیم این نور به ما این که نوره روشنه، به ما این که نوره این تأثیراتی میکنه، دیگه اصلا چیزی جدای از نور ما نمی بینیم. اما در مرتبه بعدی نمیم جداش میکنیم، تأثیر کرد پس تأثیری امر دیگریست، روشن کرد روشنی امر دیگریست، این از هم جدا میشد. پس اونجا که نسبت سنجی میکنیم، تعین درست میکنیم، میشه مقام واحدیت. اونجا که اصلا دسترسی نداریم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، فقط ذات ملاحظه میشه، میشه مقام احدیت. وقتی علم در مقام احدیت رو داریم، علم در مقام واحدیت هم داریم. منتها علم در مقام احدیت مستهلک نه هلاک، مستهلک علم در مقام واحدیت متعینه. هلاک اصلا نیست، اصلا هلاک نیست، هلاک یعنی نابودی. علم هیچ وقت هلاک نیست، یعنی منتفی باشه. هلاک یعنی منتفی بودن. در هیچ مرحله از مراحل علم خدا رو نمیشه منتفی کرد. هلاک اصلا غلطه، مستهلک درست. یه جا مستهلک، یه جا متعینه. هلاک هم هیچ وقت نیست، نه در مرتبه قبلی هلاک، نه در مرتبه بعدش. این یه تفسیر ایشون که این تفسیر با اون توضیحاتی که من عرض کردم تقریبا روشن شد یا روشن تر شد. یه تفسیری دیگه هم دارن که با استفاده از روایاتی که در مورد بدائع این تفسیر رو مطرح میکنه. در بعض علوم بدا راه داره و در بعض علوم راه نداره. این یه مطلب. اونجا که بدا هست کسی اطلاع نداره، حتی امام، بعد که بدا روشن میشه، بعد که بدا اظهار میشه، اون وقت تازه آگاهی میاد. یعنی امام وقتی خبر میدهند بدا رو پیش بینی نمی کنند، بعدن که بدا میاد امام خبر رو عوض میکنه. علمی که درش بدائه اختصاص به خدا دارد، در اختیار کسی نمیگذارد. اون علمی که در اختیار میگذارد علمی است که توش بدا اتفاق نخواهد افتاد، علمی که از اول تا آخر یک نواخت هست، اون در اختیار انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین قرار میگیره. الان ملاحظه کنید علم مختص معلوماتش فرق کرد، علم عام معلوماتش فرق کرد. تنها اختلاف در مرتبه نبود، اصلا ما به اختلاف مرتبه کار نداشتیم، ما به معلومات کار داشتیم. معلومات اون علم مختص با معلومات علم عام فرق کرد. اون علمی که توش بدا میاد اون اختصاصی خداست، اون علمی که توش بدا نمیاد اختصاصی خدا نیست، در اختیار ملک و مقرب و نبی مرسلم گذاشته میشه. اینم توجیه دوم ایشون که در توجیه دوم توجه میکنید ایشون ناظر به اختلاف مرتبه نیست، ناظر به اختلاف معلوماته. و در هر دو تفسیر مختص خاص رو عبارت گرفت از مختص، در هر دو تفسیرش خاص رو عبارت نگرفت از اونجا که معلومات کمتر باشه، و عام رو عبارت نگرفت از اونجا که معلومات بیشتر باشه. به اون اصلا کاری نداشت. حالا ممکنه در مورد که علمی که بدا هست معلومات کمتره، اونجایی که علمی که بدا توش نیست معلومات بیشتره، ولی توجه به این نشد اصلا. ایشون اینطور گفت علم مختص علم کمال ذاتی است یا علمی است که فیه بدا، در هر دو حال خاص رو من مختص گرفت. علم عام یعنی غیر مختص، یا علمی است که کمال اسمایی است یا علمی است که توش بدا نیست. که ملاحظه کردید اصلا کاری به معلومات نداشت اولا، و ثانیا خاص رو به اون معنایی که دائره شمولش کمتر باشه قرار نداد، خاص رو منی مختص گرفت. این تفسیری است. بله
چه حالا
ایشون میفرماید که در باب بدا این مسئله رو ما روشن میکنیم، در باب بدا روشن میکنیم که با استفاده از روایات مربوطه به باب بدا اینا رو ما میکنیم. اگه از روایات استفاده کردی دیگه باید به روایات مراجعه کنیم ببینیم استفادهش درسته یا استفادهش درست نیست، ولی نمیتونیم در خود روایات بدا خدشه کنیم. باید ببینیم استفادهی که مرحوم قاضی سعید از روایات بدا میکرده استفاده درست است نه، چون اینجا هیچی توضیح نداده و ارجاع داده به باب بدا، باید ما به اونجا مراجعه کنیم. الان نمیتونیم حرفی بزنیم. شما اون دومی رو دارید ایراد میگیرید، یعنی بعدا
میگم مختص اینجا هم به معنای یه بادم کم و زیاد در معلومات، یعنی هر معلومه فهمی که مثلا میان یه شرطش کنارش نیست ظاهرا میگه مثلا که این قطعیه، یعنی اون پیغمبری که مقامش پایین‌تره از اون مثلا خبر مثلا میده قطعی خبر میده، ولی همین مردم هرزی بالاترش که بوده توی شرطش هم کنارش اومده.
من اونه که شما فرمایید اصلا با حرف قاضی سعید جداست. به قاضی سعید اینطوری داره تفسیر میکنه، اون آقای ملا صدر به قول شما جور دیگه داره تفسیر میکنه. باید بعدا این تفسیر رو با هم بسنجیم ببینیم کدوم داره شما
تفسیر نظر باید
بحث بدا رو عوض کردم، باید منتقل کنیم به سجع خودش. بحث بدا بحث مفصلی است، اونجا باید در جای خودش گفته بشه. اینا که من الان از کلام ایشون استفاده کردم گفتم خودم هم رجوع به باب بدا نکردم، میخواستم رجوع کنم نشد.
اشاره بشه که این حرف ما حرف نیست، حرفش خاطر من بده
مثلا خود همین دو روایتی که ما داریم میخونیم همین دو روایت خودشون نشون میدن که علم عام خدا در ما داده شده، علم خاصش بیشی داده نشده. در باب حالا ببینیم همین جا هم نه قرآن، همین جا هم الان مخالفه با اینه.
الان اطلاع داره این که تو عالم امکانه، مثلا قضا قضا تو عالم امکانه، این که خیلی پایین داره. امام رو نشون بده، امام تو سوالوی امام هست بشه،
اینا رو باید عرض میکنم، بحث بدا رو مطرح کنیم تا ببینیم تفسیری که ایشون کرده درست یا غلط. خودش میگه من اونجا بحث میکنم، اینجا فقط یه اشاره کرده رد شده. ما الان اینجا نمیتونیم بگیم تو اشتباه کردی یا درست گفتی، باید اونجا رو ببینیم. اونجا ببینیم اگه اونجا اشتباه کرده برداشتش اینجا میشه اشتباه، اگه اونجا درست گفته برداشت اینجا شما. فعلا ما در اینجا بحث نمیکنیم، شما بحث نکنیم. حالا شما میگید که فلانی جور دیگه گفته، خب فلانی رو ما کار نداریم، ایشون نظرش این، حالا نظرش درست یا غلطه.
نه چون ما فقط چون امام دستیس نداریم، من این
اصلا هر عارفی یا غیر عارفی بخواد بگه که امام علمش با علم خدا یکیست اشتباه کرده، همین روایت داره میگه که خدا علم مختصره و علم عام داره، علم عام شما مداده
باید تبینه به مسئله پناه که میرسه اونه دید خدا و امام با هم بگید بود که اون مستقل شده از خدا من رو مدار استقلاشو دویده میگریز.
این همون حرفیست که من در جای خودش رد کردم. نه اون حرف، این حرف درست نیست. هر کی به هر مرتبه فنا برسه با خدا یکی نمیشه. فنا به معنای یکی شدن با خدا نیست. استهلاک یعنی
علم خدا.
نه این قبول
قدرت خدا. نه
علم خدا یعنی نه علم مختص. علم خدا میشه نه علم
مختص.
پس ببینید خدا اسماء مستثنی داره یا نداره؟ در خیر امام نذاشتیم.
نه علم، نه عالم، نه جاهل. هیچ صفتی، هیچ چیز بر خدا بوده اصلا اثبات نمیشه و نفی نمیشه. پس تو اصلا پیروگویی اصلا بحثی نیست. مثلا احدیت
چیه؟ بحثی نیست.
یعنی چی؟ یعنی عالم نه عالم نیست. اون مختص ذات خدا است. اون مرده. اون علم خاصی یه چیز فرق باشه
اون برای دیگه هیچ کس دسترسی نداره و بحث نیست. علمی نیست؟ علم به ما ها و علمون نیست.
حالا منظوری ندیم مشخص بگیم. اصلا اونجا اصلا بحث نیست.
خب اونجا بحث نیست.
اون برای تو احدیت اگر احدیت بوده پیغمبر و آل پیغمبر اونجا هستن.
خب حالا من عبارتی میخوام، یه مطلب دیگه باقی موند، یه مطلب دیگه باقی موند که عرض شده مونم باید مطرحشه. من هیچ فنایی رو عبارت از عین خدا شدن نمیگیرم. تازه فرض کنید که فرمان شما رو ما بگیم این حقیقت پیغمبر ما مرتبه از مرتبه ربوبی باشد، اینطور نیست که پیغمبر با فنا اون مرتبه شود. او قبل از اینکه وجود جسمی پیدا کند اون مرتبه موجود بوده.
حقیقت خودش
بعد که فانی میشه یعنی به اون مرتبه میرسه، به اون مرتبه میرسه یعنی اون میشود که دیگه پیغمبر جسمانی نداریم یا نه هم رتبه با اون میشود؟ هیچ وقت اون نمیشه هم رتبه با اون میشه، چون این پیغمبر جسمانیه، اون مجرد تامه، این پیغمبر روحش با اون حقیقت هم مرتبه میشه، ولی اون نمیشه. لذا اون ممکنه در یک عالم دیگری تنزل دیگر بکند، اون تنزلش هم باز به همین صورت پیغمبر ما فانی بشه، در مرتبه اون قرار بگیره. پس بازم اون نمیشه. اصلا ما اسماء مستثره رو متقیدیم،
چونی که شما دارید تقریر میکنید، شاید چیزی شنیده باشید از این مثلا استاد چیزی، ولی این تقریر که شما دارید تقریریه که لوازمش خیلی اصلا با اعتقادات خیلی سازه.
خب من برای
نسید نه از من نشید بله از من نشین، چون شبارق ما این رو بحث کردیم، همه رو خیلی هم با هم درگیر بودیم سر همین مسئله. اما مطلب بعدی، مطلب بعدی علم خاص خدا که قرار شد که به هیچ کس داده نشه، حتی به ملک مقرب و نبی مرسل. اما علم عام خدا به ملک مقرب تعلیم شد، به نبی مرسل هم تعلیم شد، اوصیای پیغمبر ما هم که ائمه علیهم السلام از پیغمبر گرفتند. هیچ سهمی از این دو علم برای مؤمنین و غیر انبیا و ملائکه گذشته نشد. تو این عبارت اینطوره دیگه، عبارت امام اینطوره که خاصش که مخصوص خداست، عامش هم فقط به این گروه داده شده، به انبیا داده شده، انبیا مرسل و به ملک مقرب، و صریح عبارت اینی که به ما هم که از اوصیای این پیغمبریم داده شده، اوصیای بقیه هم ساکته. پس این دو علم هیچ کدامش در اختیار بقیه افراد گذاشته نشد. حتی بالاترین عارف در بین مسلمین هم دسترسی به این علم عام نداره تا چه برسه بخواد. این چجوری معنی میشه؟ تمام علوم به تعلیم الهیه، ذره ای از علم کسب خود ما نیست، همش خدا تعلیم میکنه. کسب ما فقط معده، تو فلسفه خوندیم اینو، کسب ما فقط معده، افاضه از جانب خداست. بنابراین تمام علوم از جانب خدا به ما حفاظه میشه. و چطور خدا علم عامه شدن به ما نداده؟ حتی رشه ای از اون رو، حتی جلوه ای از اون رو، دقیق شده شد، چطور نداده؟ امام ظاهری کلامشون که نداده. توجه کنید، برمیگردیم به توضیحی که خود قاضی سعید داد، اون توضیح اولش که گفت علم مختص عبارت است از کمال ذاتی و علم عام عبارت است از کمال اسمایی. کمال اسمایی به کسی داده نشده جز به اونا، یعنی ما از کمال اسمایی برخوردار نیستیم. کمال اسمایی مقامش مقام واحدیته و ما رو در مقام واحدیت راه نمیدن هر چقدر ترقی کنیم. وقتی در مقام واحدیت راه پیدا نکردیم، از علمی که مربوط به اون مقام هیچ بهره‌ای نداریم، مگر اون علم مرتبه های نازل پیدا کنه، اون وقت مرتبه های نازل شما بدن که دیگه اون علم عام اسمش نیست، اون رقیقه علم عامه، نه خود علم عام. خود علم عام که اون کمال اسمایی است، در اختیار این بزرگواران قرار داده میشه، در اختیار بقیه قرار داده نمیشه. اونی که در اختیار بقیه قرار داده میشه اون علمی نیست که تو مقام واحدیت مطرحه، علمی است که رقیقه اونه در مراتب بعدیه، در مرتبه مثلا قدره، نه در مرتبه خسر، در مرتبه لوحه، نه در مرتبه علم. تا مثلا عیان، مرتبه عیان ثابته است، چون عرفا مدعیان تا مرتبه عیان ثابته میرند، تا اونجاست، دیگه بالاتر از اون در اختیار کسی قرار داده نمیشه. پس این کلام امام که میفرماید علم خاص مختص خداست و علم عام مربوط به این بزرگوارانه، این کلام ایرادی نداره، یعنی نفی نمی کنه سایر علوم رو. سایر علوم رقیقه های اینا هستن، اینا در اختیار دیگران قرار داده میشه. پس منافاتی نداره که بگیم تمام علوم از جانب خداست و در این حال بگیم این عام و خاص هم داریم که عام خاصش مال خودشه، عامش هم مال گروه خاصیه، مال همه نیست. اون وقت عرض کردم برای بقیه دیگه لازم نیست از این دوتا داده بشه، رقیقه اون عام داده میشه. روایت تقریبا تا جایی که ذهنمون میرسید توضیح داده شد. یه چیزایی من از خارج گفتم، یه شلوغی درست کردم، بعضی هاش جمع کردم، بعضی هاشون نه، دیگه بیش از این نمیشه کاری کرد. مسئله رو شلوغ کنیم خودش باز یه پله جلو رفتنه. بعد حالا نتونیم جوابم بدیم، خب ما خیلی چیزا رو نمیتونیم جواب بدیم، ما خیلی مشکل نیست.
این علم که رقیقه یه مشترک معنی درسته؟
مفهومشو بله، حقیقتش نه، حقیقت نه، مصداقا مشترک، مثلا در مصداق اشراک معنوی معنی نداره، مگه بریم تشکیک؟ بله تشکیک بحثی دیگه است. اشتراک معنوی مال مفهومه، مفهوم علم ما اشتراک معنوی گرفتیم. مصداق تشکیکی است، یعنی مرتبه نازلش به ما داده میشه، مرتبه عالیش مال ماست، همون که تعبیر کردن به رقیقه. رقیق یعنی مرتبه نازل، مرتبه رقیق شده و ضعیف شده، اون مرتبهش به ما داده میشه. یه جاهایی میرسیم که دیگه اینقدر رقیق میشه که مزایقه میکنیم اسمشو علم بذاریم، شاید دیگه بتونیم ملغش کنیم به ظن و شک. صفحه 462 هستیم، سطر ششم. الحدیث الرابع عشر به صدوق به اسنادش از ابن سنان عن جعفر بن محمد عن ابیه علیهما السلام، علیهما باید باشه که تا ما علیهم داره، چون دو امام بیش از یک نشده اینجا، مگر اینکه ضمیر ابیه رو به محمد برکت کنیم که امام زین العابدین هم فیان، ولی این نیست، من ضمیر ابیه به جعفر برمیگرده. قال ان لله علما خاصا و علما عاما، فاما علم خاص، علمی است که لم یطلق خداوند بر اون علم حتی ملائکه مقربین و انبیاء مرسلینش رو، بقیه که دیگه جای خود دارند. بله خاصت نمی کنه، خاصت نمی کنه، نبی مرسلی که به مقام امامت نرسیده دسترسی نداره. اما اونی که به مقام امامت رسیده، خب مقام امامت بالاتر از نبوته، حالا آیا اون دسترسی داره یا نه؟ چیزی نگفته، ولی کلمه خاص، کلمه خاص نشون میده که اونم دسترسی نداره. خاص یعنی مختص، یعنی مختص به خدا. اگر خاص باشه، اگر خاصه یعنی مختصه، و اگر خداوند به امام یعنی به پیغمبر در مرتبه امامت داده باشه دیگه خاص نیست.
اون حس اضافیه نسبت به اینا حس میکنه
مثلا
به که حس نکنه قریبه حس اضافیه حس اون حس
نه
قریبه
باشه
حس اینه که مقام امامت ذکر نکرده قریبه باشه
شما همه رو دارید میبرید بالا، تقریبا نزدیک میکنید به خدا.
اون نزدیک خدا،
خلیفه
خدا،
همه
دیگه انسان کامله.
من حالا گفتم نزدیک میکنید، شما دارید این خدا میکنید، از نزدیکم بالاتر.
شما که خود
میپذید امام بالاتر از امام بالاتره. این روایت وقتی میگه علم خاص یعنی علم مختص خدا، یعنی یه نفر دیگه هم حق نداره تو این وارد بشه ولو به مقام امامت رسیده باشه. اگر خاص در اینجا اضافیه یعنی در واقع عامه، منتها نسبت یه خورده با سطح شمتره، اون بعدی هم عامه. خب هر دور بگید عام دیگه، بگید عام با شمول کمتر، عام با شمول بیشتر، اینطور داری میشه دیگه. خاص معنیش چیه؟ شما دارید معنایی میکنید که کلمه خاص فوت بشه. فقط تمام همتتون اینه که از گفته عرفا دفاع کنید. شاید عرفا اشتباه شده،
حدیث رو بفرمایید. شما حدیث دیگری میاد، حدیث دیگری خود امام میاد و مقام امامت از مقام رسالت
اون درست این قبول
نفرمید.
و این قبول ده.
اینجا میاد چیکار میکنه؟ امام نمیاره. پس امام خارجه. بعد چرا میخواد چیز کنه؟ ما داریم خود کلام امام درس رو
آیا ائمه ما ائمه ما به مقام امامت رسیدن یا نرسیدن؟ خب اونا میگن ما عامشو داریم، تازه از طریق پیغمبر که خودشون دارن میگن قد وقع الینا من رسول الله، یعنی اون عامه شما رسیده، عامش به ما رسیده، اونم از جانب از طریق پیغمبر، با اینکه ما به مقام امامت رسیدیم. پس معلوم میشه امام در اینجا عامشو میگه ما داریم، ما خاص تازه عامش از جانب پیغمبر داریم. خاصش چی؟ خاصش برای خود پیغمبرم نیست. شما یه جوری دارید معنی میکنید که صدر زیغه روایت خراب میشه. اگه ما بخوام اونطوری خیلی به این صورت حرف بزنیم راه و باز کنیم خیلی خطرناکه. فاما العلم الخاص فالعلم الذي لم يتل خداوند بر اون علم ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین نشد. و اما علم عام فانه علمه الذي اتل عليه ملائکه المقربین و انبیاء مرسلین نشد و قد وقع الینا من رسول الله صلی الله علیه و آله. کدامش رسیده؟ این دومی که عامه، اولی نه. لسان روایت اینه که علمی مخصوص خدا به کسی نداده، این دیگه لسان روایته، کارش نمیشه کرد. نه، ملائکه مقربین مطرحه، اونی که شما میفهمید ملائکه که معمول به سجده بودن، ما ملائکه داشتیم که عالین بودن معمول به سجده نبودن، اونایی که معمول به سجده نبودن اونا علمشون از آدم نگرفتن. علم عام رو، علم خاص رو هیچی نداره. تازه اهل بیت هم از پیغمبر گرفته. یعنی حدیث میگه مقام امامت بالاتر از مقام ملائکه مقربه، این اصلا بحث نشده. نمیخوام بگیم هست یا نیست، تو حدیث این مطلب نیومده.
ما میگیم از حدیث در میاد.
چی جوری در میاد؟
اینکه اهل بیت مقامشون حالا خیلی خیلی بالا به اندازه مقام ملائکه مقربه، اینکه بالاتر نبود، این بابت اینجوری در میاد. در حالی که ما مبنامون اینه که اهل بیت از ملائکه مقربه بالاتر.
الان روایت اینطوره که علم عام می که نه میگه از میگه از
علم خاصو ندارن، اصلا متعرض نشده، میگه
علم عامو دارن، ما هم قبول نمی دارن. اهل بیت علم عامو دارن، علم خاصو متعرض نشده. آخه کلمه خاص نمیذاره، کلمه خاص نمیذاره که ما بگیم اهل بیت علم خاصو داره. خب بله، روایت دیگه بیاریم با این با جمع کن. الان این روایت مفادشون این مفاد این روایت اینه. شما میفهمید روایت دیگه هم داریم، روایت دیگر بیاریم جمع کنیم. الحدیث الخامس عشر به اسنادی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال ان لله علما لا یعلمه غیره. اینو دقت کنید، لا یعلمه غیره. غیر یعنی چی؟ غیر یعنی ماها دیگه، شامل ائمه نمیشه، شامل انبیا و ملائکه نمیشه، غیر شامل هممون میشه. غیر یعنی اون چی که غیر خداست، مگر اینکه شما بگید بقیه خود خدا که اصلا غیر نیست. خیلی عجیبه، ما میگیم
که دوییت دیگه اونها خدا نیست. یعنی درس دیوز خیلی
اون روایت گفته یا قنوی گفته؟ قنوی حرفش به درد خودش میخوره. اگه از روایت گرفته درست، اگه نگرفته قنوی نگرفته مؤیدین پدر جد مؤیدین هم، اگه از روایت نگرفته حرفش به درد خودش میخوره.
اونها
اونم با تعبیلاتی که میکنه آیات رو نگاه کن چیکار میکنه. در تعبیل رو باز کنیم، در اختیار مهیدین بذاریم، ببین به کجا میرسیم. در شرح شموس من اینا رو میگفتم در مقام جسم، در ائمه جسمانی من اونجا بحث میکردم یادتون باشه. ان ان لله الا علما لا يعلمه غيره. و علما يعلمه الملائكه المقربون و انبیاء المرسلون و نحن نعلمه. ما این علم دوم میدونیم. حالا اینجا نفرموده از چه طریقی، نحنو نعلمو مثلا در روایت قبل فرموده از طریق پیغمبر، اینجا میفهمد خودمون. الان بحث ما در ائمه جسمانی سا، بحث ما در حقیقتشون نیست. چرا؟ شما ائمه جسمانی رو فانی میشید، این در مرتبه عالی شد. ائمه جسمانی مثلا حضرت امیر میگن، حضرت امیر میفهمن که پیغمبر به من علم یاد دادن که از اون علم هزار باب باز میشد. پیغمبر یاد دادن، یعنی بالاخره حضرت امیر جسمانی از پیغمبر جسمانی گرفتن، پیغمبر جسمانی از حقیقت بالا گرفتن. من این که گفتم محی‌الدین یا قنوی اگه چیزی غیر روایت گفتن، نه اختصاص به اون نداره. هر کسی بخواد در این جور مسائل غیر وحی حرف بزنه، حرفش نمیخوام بگیم باطله، حرفش برای ما مدرک نیست. به توهین بهش اصلا من نکردم، چون هر کدوم از اینا اگر حرفشون حرف وحی پذیرفته است، یه ذره بخوان دخالت کنن، اون دخالتش مورد بحثه، آیا درست یا درست نیست. وحی باشه درسته، اون دخالت میخوان بکنن، دخالتشون باید بحث کنیم. درست است.
فلسفه متکلمات تمام دارن حرفای دو تا رو میزنن که اینا از
ولی اینطور نیست قونبی و محیدین هیچ اشتباهی نکنن، بلکه همه حرفشون درست باشه. عرض میکنم اگر حرفی زدن مطابق وحی پذیرفته است، اگر مخالفه وحی باید ریستیگه بشه، نمیگم باطله. اگر محیدین یا قونبی یا انصار اینها حرفی زده باشن که ظاهرش با وحی نمیسازه، ما باید ببینیم چیه و جستجو کنیم. ولی صرف این که محیدین گفت یا قونبی گفت کافی نیست. شرحون لعلا با کلمه لعلم شروع میکنه، این روایت از روایتی نیست که ما بتونیم بفهمیمش. نزاد اگرم دربارش بحث میکنیم با لعلا بحث میکنیم. لعلا علم خاصی که لا یعلمه غیره کمال ذاتی باشد، علم عامی که یعلمه الملائکه و الانبیاء و الائمه علیهم السلام کمال اسمایی باشد که کمال اسمایی مظهرش عالم الهی به انوار عقلیه است. اخ ما تو این با ما بعضیامون تا انوار عقلیه میتونیم بریم، حالا شاید بعضیا تا عالم الهی هم بتونن برن، عیان ثابتر هم ببینن. تو مظاهر ما ها میتونیم بریم، ولی این بزرگواران از خود کمال اسمایی استفاده میکنند و ما از مظاهرش، یعنی مرتبه های بعدی که نشاره شد. کمال اسمایی مختص خداست، کمال ذاتی را شده، کمال ذاتی مختص خداست، کمال اسمایی عامه. این الان ایشون داره این میگه. اگر من یه وقتی توی کلماتم گفتم کمال اسمایی مختص خداست، اشتباه لفظی بوده، ولی ایشون کمال ذاتی داره میگه. کمال ذاتی مختص خداست، کمال اسمایی عامه. و یمکن ان یکون المراد بالاول، یعنی به علم خاص که لا یعلم هو غیره، علمی باشد که فیه بدا آن و یقدم و فیه مایشا و یا آخر، آنچه خدا بخواهد مقدم میکنه، آنچه بخواهد مؤخر میکنه. یعنی دیگر اختیار اون علم دست خودشه. و بستانی، و مراد بستانی یعنی اون علمی که مختص به خداوند نیست بلکه عامه، علمیست که لایق فیه بدا. خب این خیلی توضیح داده نشده در این عبارت ایشون، یه مقدار من توضیح دادم ولی توضیح زیادی تو این عبارت نیمده. لذا خود ایشون میگه و سیجی و تحقیق و ذالک فی بحث البدا انشالله تعالی. بخونم حدیث بعدو. یه ذره شو میشه خوند، یه ذره رو بخون. بله حدیث رو میخونم، یه ذره از خودش یاد بتونم بگم. تفاوت بین
فنای هلاک و فنای استهلاک. در فنای استهلاک چون فهمید در هر دو مرحله هر چی که خداوند داره میخونم در اون بارخانی مرحله داره، بعد مثلا در اون بارت مردم نهر اندواجی هست مثلا یه تفصیل نیست در مرد پایی تفصیل این هم تو فنای حلاک که هیچی نیست فقط ذات هست.
اصلا ما فنای حلاک نداریم، یعنی چی؟ فنا یعنی که ماها فانی بشیم. در عرفان میگن فنا یعنی ما فانی بشیم، فانی بشیم یعنی فنای حلاک. نه دو تا بحثه، یکی این که مرتبه ماها رو میخواد بیان کنی که ما فانی میشیم، یکی این که نه در مرتبه عالی اله که مرتبه ذاته همه چی فانی هست. فنا حل
برداشتی که شما فرمودید که احساس کردیم متفاوت با اونی که دیگران میاد، اونایی که مثلا صحب مرتبه فنای حلات میکنن اینجا دیگه فقط ذات هست و هیچ چی دیگه نیست، این حتی علم و الهام عنوان میکنن نه اصلا بحث نمیشه، اصلا یه اونجا چیزی برم به علم و الهام
نیست، یعنی
نه
این اصلا علم نیست،
اون برداشتی شما
حساب بله اثبات نمیشه، اثبات نمیشه،
بله اثبات و نفی نمیشه، بله این درست، ولی اونجا هلاک یعنی علم هلاکه، یعنی علمو نداری خدا، نمیشه آخه این غلطه، این غلطه، خب
این توی مقام
اینجا همه اینها هست منطقه مطرح نمیشه
استعلاقی یا اهلیت
استعلاقی فنای حلاق چی میشه؟
اگر مرادتون از حلاق اسم نبردنه اون درست، ولی اگر مرادتون از حلاق نابودی این درست نیست، در مرتبه ذات چی این کمالات حلاق نیستند، مگه بگین منظورم از حلاق اینه که اسم نبرید نه اثبات کنید نه نفی کنید، خب این نبی نداره تو مرتبه ذات، ما نه اثبات میکنیم نه نفی میکنیم، اصلا اونجا وارد نمیشیم چون نمیشه وارد شد، حلاق به این معنی ایبایی نداره، اما حلاق به معنی این که نابود باشد اونجا علم نباشد نمیشه اینو گفت، یعنی خدا ناقص میشه دیگه، در مرتبه ذات خالی از کمالات، تازه در مقام احدیت یا مقام واحدیت کمالات شروع بشه، این نمیشه گفت، حلاک اونجا مگر اینکه به همون منظور به همون معنا منظور داشته باشید که نمیشه حرف زد، حلاک یعنی حرف زدن ما حلاکه، نه خود اون کمالات حلاکه، اگر کسی فنای حلاک گفته باشه، اگر کسی فنای حلاک گفته باشه مرادش اینه، ولی فنای حلاک به معنی نابودی اصلا خود فنای حلاک هم عبارت جالبی نیست که فنا رو با حلاک جمع کنید، فنای حلاک مثل بگید عدم عدم، خودش هم جالب نیست چجور این عبارت گفته شده من نمیدونم، شما یقین دارید این عبارت دیدید؟ باید ببینیم مرادشون چیه، اون که این گفته ببینیم مرادش چیه،
افزوزات یک
حقیقت
دیگه، افزوزات یک حقیقت دیگه، تشریف برده که
نه تشریف کنم در وجود قاریم نه در یک ذات، شما در ذات خودتون هم تشریف قاری نیستید،
به مرتبه ذات
نسیدم
پس
محاله دیگه تمپوره
به مرتبه
ذات، به مرتبه ذات رسیدن به نظر همه محاله، حالا مرتبه ذات غیر از مرتبه احدیت ایشون میگه نه، یعنی قاضی سید میگه مرتبه ذات هم مقام احدیت، بعضی نوشته هم همینطور گفتن، بعضی جدا کردن مقام احدیت رو یه جور تعیین بهش دادن، وقت به مقام اون کسانی که مقام احدیت رو با ذات یه جور گرفتن وصول به مقام احدیت محال بنویسن، همونطور که وصول به مقام ذات محاله، اونایی که دوتا میگیرن اون وقت بحث میکنن وصول به مقام ذات محاله، وصول به مقام احدیت چی؟ اون بحث میکنن که شدنی هست چی شدنی هست، پیغمبر رو میگن تو مقام واحدیت دسترسی دارن، مقام احدیت مورد اختلاف، من گفتم یعنی من گفتم که در ذات میشه تفکر کرد،
میگفتی برای ما فرانسه برای همین که دیلاس تفکر بی ذات الله در اونه که برای ما فرانسه اونا میتونن در ذات الله
ارتفاع نمیدونم یه همشه حرفی من زده باشم خیلی عجیبه،
ما حرفا شما رو مکتوب میکنی
شاید
از آن نوشته مکتوب
نوشتن
حالا شاید در یه حالتی بوده که خودم حالیم نشده چی گفته که گفتم که گفتم کسی به مقام فنا برسه میتونه در ذات تفکر کنه. از می کنم شاید در یه حالتی بودم که افکارم در خیال خودم نبوده که در مگر اینکه اینطوری بگیم در مقام ذات فکر کردن. خب منم در مقام ذات فکر میکنم و هیچی آیدم نمیشه اینجور فکر کردن اشکال نداره، اما اینکه فکر بشه کرد کسی در مقام فنا بره تو مقام ذات نمیره که مقام فنا توجه تام به ذات نمیتونه پیدا کنه. مقام فنا توجه تام به مقام واحدیت، توجه تام به مقام احدیت، توجه تام به ذات اصلا امکان نداره که فنا اونجوری داشته باشه. خب اگر واقعا من گفتم خطش بزنید، اگر نوشتید و نوشتید مطلقا خط بزنید چه من گفته باشم چه نگفته باشم،
چون دیگه اونها باید کرده اگر هم چرفی زده باشم.
خب بذاریم بقیهش فردا، اینقدر مطالب سنگین بود واقعا.
مطالب
اینقدر سنگین بود که باید گفت زن کشش این همه مسئله نداری.
کلام ائمه که
وارد نه اینکه عرفا و همچنین فلاسفه لاغر اسلامیاشون خیلی سعی کردن با وحی همراه باشن، این توش حرفی نیست. یعنی حتی کلمات خواجه رو شما مراجعه کنید، خب یه فیلسوفه محدث نیست، ولی پیداست که حدیث جلوش بوده یا تو ذهنش بوده وقتی حرف میزنه. محی الدین و قونوی و امثال اینا که به نظر میسه بالاتر از خواجه به حدیث مرتبطن، بالاتر شاید من ادعا کنم، ولی اینا همه با حدیث مرتبط بودن. ولی اونجا که برداشت خودشون میشه اون رو باید حساب کنید، اونجا که برداشت های خودشونه حرفای خودشونه اون قابل تعمله، نمیخوام بگم باطلی، باید توجه بشه. اونی که از وعی گرفته خب ما میپذیریم، اونی که بخواد برداشت خودش بشه خب منم یه برداشت میتونم داشته باشم، حالا یا درست یا غلط، اونم یه برداشت کنم، اونا یه خود از ما برداشتشون قوی تره، ولی دلیل نمیشه که علی حقه. پس باید در کلمات این بزرگانم فکر کنی اگر مطابقت با روایات و وحی داشته باشه 100% قبوله، اگر مطابقت نداشته باشه اون مقدارش که روشن نیست باید تعامل کنیم ببینیم با جوری دیگیم از راه های دیگه میتونیم اصلاحش کنیم.
حدیث اول از آخر از ظاهر عربات ماهی علیه السلام بود که این را جمع کرد آیر خون بگو از اول از ظاهر از باطن همه جا خورده اول توتیش کنیم حدیث نه گفتن که اول منم آخر منم ظاهر منم باطن منم یه ما چی کرد
منم از این طرف اون یک میزان رو باید احادیث قرار بدیم. حدیث تا از هم نوعی احادیث میگیم ائمه وقتی حرف میزنن خلاصه کلامشون به میزان ظرف شخص خلاصه مستمع است یا اون کسی که سوال کرده است.